بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالب مهمی رو در باره خیر و شر از قرآن مجید و روایات شنیدید. مسئله خیر و شر یعنی خوبی ها و بدی هایی که از انسان سر میزنه، پرونده بسیار گسترده ای داره. چرا که هر دو مسئله از جهاتی در کتاب خدا و روایات اهل بیت مورد توجه قرار گرفته و یکی از زیباترین هدایتگری های قرآن مجید و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام. معرفت به خوبی ها و بدی ها واجبه، چرا که وقتی انسان خبر از اعمال نیک، روش های پاک، کارهای خوب نداشته باشه، چگونه میتونه عامل خیر باشه، کارگر خیر باشه؟ و اگر انسان آگاه به بدیها نباشه، چگونه از انجام بدیها در مسئولیت و امنیت قرار میگیره؟ با جهل به خوبیها و بدیها این احتمال هست که بسیاری از خوبیها از دست انسان بره و فوت بشه و بسیاری از بدیها رو انسان دوچارش بشه. در تمام موارد زندگی هم مسئله خیر و شر جای پا داره. در مسئله بدن، حرکات، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوراکی ها، معاشرت ها، ازدواج ها، کسب و کار، درآمد، پول خرج کردن و در همه اموری که انسان باهاش سر و کار داره رد پای خیر و شر هست و این نیاز به معرفت داره، نیاز به آگاهی داره. یه راه آگاه شدنش طبق قرآن اینه که آدم خودش بره زحمت بکشه، تحصیل کنه، بشه دین شناس. لیتفقهو فی الدین در سوره مبارکه توبه است. دین همه خیر و شر رو بیان کرده، خیر و شر واقعی. چون در مکتب‌های دیگه این ظلم سنگین اتفاق افتاده که جای خیر و شر رو عوض کردن و به باور مردم دادن. مردم شر انجام میدن به یقین این که خیره، یا به تعبیر قرآن به گمان این که خیره، که جزء گمانهای باطل. خیر رو انجام نمیدن به گمان این که شر. این چه آیه فوق العاده ایه؟ این آیه ای که قرائت میکنم به وجود مبارک رسول خدا میگه پروردگار در قرآن، به مردم بگو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، از نظر کار و فعالیت و کوشش زیانکارترین مردم رو به شما خبر بدم. خب همه دلشون میخواد خبردار بشن. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا. چه آسیب سنگینی این آسیب! کسانی که 60 سال، 50 سال، 70 سال زحمت کشیدن، کل زحماتشون تباه شده و برباد رفت. یعنی بعد 70-80 سال هیچی براشون نمونده. یه بدنی دارن، یه اسکلتی که این اسکلت در قیامت به محشر آورده میشه و لجهنم حطب و هیزم دوزخ. همین زحمات، کارکردها، فعالیتها چی شد؟ خدا میفرماید نابود شد، هیچی نمونده. محصول 80 سال عمر یه اسکلت استخونی مونده، اینم هیزم دوزخه. این هیزم دوزخ در سوره مبارکه جن، کان لجهنم حطب، اون وقت اینان که حالا یا خودشون یا فرهنگایی که دنبال کردن جای خیر و شر براشون عوض شد، همه حرکاتشون بد بود، شر بود، پوک بود، پوچ بود و همه خیرار هم از دست دادن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکردن کل کاراشون درسته، خوبه، پایداره، پره، اما اینجور نبود. یا آدم باید بره دین شناس بشه، یعنی حداقل یه 10 سالی بی وقفه پشت سر هم عاشقانه درس دین بخونه تا خیر و شر رو بفهمه. یا نه، اگر نمیتونه بره خودش تعلیم بگیره، قرآن مجید میگه گوش بده به متخصصان دینشناس، گوش بده. امیرالمومنین میفرماید در بیان ارزش عاشقان خدا و دفو اسماءهم علل علم نافع لهم، اینا گوششون و وقف دانش مفید کردن. منظور حضرت هم از دانش مفید رشته های مادی نی، اونا هم دانش مفیده، ولی اونا اداره کننده شکم و بدن مردم هم و مسکن مردم. دانش معماری و مهندسی از ساختن ساختمون که جلوتر نمیره، کاری میکنه برای بدن. دانش هواپیما سازی کاری میکنه برای بدن، جلوتر که نمیره. دانشمندان هواپیما ساز سفری به جانب عقل و روح و اخلاق انسان ندارن، سفرشون به بدن تموم میشه. رشته های مختلف پزشکی در شرق و غرب به بدن خاتمه پیدا میکنه. ناحیه عقل و روان و باطن قلب و نفس کار دینه برای اصلاحگری، کار این علوم نی. اگه کار این علوم بود، ملتی که در اسکندریه مصر بودن تا حالا، جامعه‌هایی که در یونان بودن تا حالا، جامعه‌هایی که در ایران به دانشگاه جندی شاپور زمان ساسانیان تکیه داشتن تا حالا، نسل به نسل، اونایی که در اروپا بودن تا حالا، اونایی که در امریکا بودن تا حالا، باید از بهترین، با وقارترین، با تربیتترین، دلسوزترین و با اخلاقترین مردم کره زمین بودن. اما عکسشون اون علمی که عهده داره ادب کردن و تربیت کردن و متخلق کردن انسان به اخلاق واقعی و به اعمال ارزشیه دینه. یا باید 10 سال رفت دین شناخت یا باید گوش و وقف متخصصین دین شناس کرد. به عبارت ساده تر در این مجالس شرکت کرد، حالا یا روز برقرار بشه یا شب. و من اینو خدمت مدیران هیئت‌ها، مدیران مساجد عرض بکنم که هیئت‌ها و مساجد که کشش دینی بر مردم دارن و مردم میان، اگر شما مدیران مساجد و هیئت‌ها عقل مردم رو، جان مردم رو، اخلاق مردم رو با دعوت نکردن عالم ربانی تغذیه نکنید و کارو به یه مستحب زیبایی مثل سینه زدن و گریه کردن و زنجیر زدن بگذارونید، فکر میکنید قیامت مسئول خدا و پیغمبر و ائمه نیستید؟ فکر میکنین ازتون نمیپرسن این همه پولی که برای هیئت و اطعام طعام و مدعی خرج کردید و چیزی از مسائل واجب دینی گیر مردم نیامد؟ محاکمه نداره؟ داره. آسان نگیریم این مسائل. من پیغمبر نفرمود طلب العلم فریضتون. خب این مردم چی کار بکن؟ به همه که نگفته پیغمبر پاشین 10 سال برین قم و نجف و دین شناس بشین و برگردی. به همه گفته؟ کجا گفته؟ خب مردم میخوان دنبال دین بگردن. کجا باید دین رو پیدا کنم؟ کجا باید معرفت دینی پیدا کنم؟ کجا باید خیر و شر رو کامل بشناسم؟ تو همین مساجد، هیئت‌ها، حسینیه‌ها، شما خیلی وظیفه سنگینی بر عهدتون. امیرالمومنین می‌فرماید در جیبتون رو شل بکنید. اذا نزلت نازلتون فجعلوا اموالکم دون دینکم. نذارید دین مردم از بین بره. خرج بکنید. خرج داره. و یا عالم ربانی رو شما می‌خواید گم بیارید. یه امام جمعه موقر عالم فهمیده رو میخوان توی شهر بیارن، یه مجلس عالمانه میخواد برپا بشه. امیرالمومنین میگه پول بدین، نه اینکه ثروتمندای کناری بیشینن 4 تا جوون تازه به کسب رسیده قدرت گردوندن 2 شبه یه جلسه عالمانه رو نداشته باشن و نرن دنبال عالم، مجبور بشن یه 4 تا دور هم جمع بشن، یکی هم یه کتاب شعر ورداره با ریتم بخونه، 2 ساعت سینه بزنن و برن. خب این روش درستی نیست. ترک سینه زدن هم روش درستی. ترک عزاداری هم روش درستی. امام حسین شب عاشورا یه منبر عالمانه برای 72 نفر رفته. بعد همه کشته شدن. بعد علم. بعد فقه. شب عاشورا نه آب بوده نه غذا بوده. فقط چیزی که بوده اونجا 30,000 اسلحه دشمن، تیز کردن شمشیر و خنجر و نیزه، طرح ریختن برای این که این 72 رو چجوری قطعه قطعه کنن. ولی امام اومده همه رو توی خیمه جمع کرد، منبر رفته. این متن منبرش. من معنی نمی کنم، فقط می خونم جلسه نور بگیر. کلام و کم نور، سخن شما نوره، خودتونم نورین. اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه خلقکم الله انوارا. قرآن مجید درباره پیغمبر میگه ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله بعزه و سراجن منیرا. من تو رو خورشید فرستادم بین مردم، یعنی همه چید نوره. خب این نور در هیئت‌های ما و مسجدهای ما و جلسات ما و حسینیه‌های ما چقدرش میتاب. اینا نور بودن، نور علم، نور عقل، نور معرفت، نور حکمت، نور دانش، نور فهم. خبر این نورها کجاست؟ نباید مساجد و مجالس و هیئت‌ها افق طلوع این نورها باشه. و اینجا نتابه کجا بتاب؟ در قهوه خونه یا تو شب نشینی ها یا تو کباب پزی ها و دنده کباب پزی ها کجا باید بتابه این انوار؟ شما چه مسئولیت سنگینی دارید؟ من به پولدارای این شهر میگم شما حداقل در کل شهر 100 خونه 200 متری با اساس مجهز باید بسازیم. عالمان دینشناس زیادن در قوم، در جایی دلشون میخواد برن به داد مردم برسن، نه پولشو دارن نه جاشو دارن. شهرهای ما اصلا خونه عالم نداره. ما تو این استان چند تا طلب شیعه داریم؟ بگو 2,000 تا. غیر شیعه چند تا طلب داره؟ بالای 20,000 تا. همه چی هم داره. همه چی. ما جواب خدا رو چی باید بدیم در این غربت فرهنگ اهل بیت؟ چی باید بدیم؟ میلیاردها دلار رو هم دیگه سوار کردن و مردن، کار شد، عقل شد. دیگران دارن آخوند اثرگذار تربیت میکنن، نسل شما نه دو نسل دیگه تون رو از تشیع خالی میکنن و بر میگردونن. این منبر ابی عبدالله، اصنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، احمدک اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا فاجعلنا من الشاکرین فإنی لا اعلم اصحابا خيرا من اصحابي ولا اعلم اهل بيت ابر و اوصل من اهل بيت. شب عاشورا نشسته چی زیاده این 72 تا داده؟ این منبر عالی ترین تذکرات رو به اون 72 نفر داد، آرامش بهشون داده. خیر و شر رو اگه نشناسیم بیچاره ایم، بدبخت. رو باید بفهمیم چی کار باید بکن. مسئله پول، من یه نمونش رو میگم، بحث پول ندارم، پول کنارش کارای خیری هست که پول رو طبق قرآن تبدیل میکنه به مرکبی که با سرعت هرچه تمامتر آدمو به رضایت خدا و بهشت خدا میرسونه. همین پول که مردم کردنش سر و زیری جهنم، تبدیلش کرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پول خدا که مایش طلا و نقره و معدنه، حالا نمیشه بیاد تو مردم به پشتوانش اسگناس همه کشورها چاپ کردن، این طلا و نقره رو خدا برای بازیگری که نساخته. هدفش گردن زن و انگشت مرد و گوش زن که نبوده. هدف از خلقت پول ساختن مرکبی بوده که به سرعت مرد و زن رو برسونه به رضایت خدا. خب پول کجا باید خرج بشه؟ خب در دو جا میتونه خرج بشه، در خیر در شر. این روایت در وسائل و شیعه است، یکی هم مهمترین کتاب هم قسم روایت. اومد پیش رسول خدا، خیلی درس تو این روایت بر مردم، خیلی. آقا جون دو دینار آوردم بهت بدم خرج راه خدا کن، یعنی کلی خیر رو میدونست که پول خرج کردن در راه خدا خوبه، خیره، اما مواردش رو بلد نبود. رسول خدا فرمود پدر و مادر داری؟ یعنی پدر مادری که همین الان به این دو دینار طلا نیازمندن، نه پدر و مادر میلیاردر. خود این مورد شناسی هم خیلی مهمه، که آدم موارد رو بفهمه. پدر مادر داری؟ و دارم. فرمود ببر بده بمون. یعنی من میدونم پدر مادر تلان دهدن این دو درهم رو میزنن. ببر بده بهش. رفت. دوباره اومد پیش پیغمبر، حالا همون رو یا فردا نمیگه وسائل، میگه اومد پیش پیغمبر و دو درهم اووردم بهتون بدم هزینه راه خدا کنید. فرمود اولاد داری؟ و دارم. حالا یا پسره رو زن دادی یا دختره رو شوهر دادی یا نه؟ پسره الان لنگ پوله، بچه خوبیه. دختره لنگ پوله، دختر خوبیه. دختره رو شوهر دادی، لنگ پوله. دامادت داماد خوبیه، نتونسته امسال خرج و دخل و میزون کنه. پسره نتونسته خرج و دخل و میزون کنه. گو اولاد دارم. فرمود ببر بده به اونا. دوباره اومد پیش پیغمبر، گو دو دینار نقره و طلا آوردم در راه خدا بدی. پس پیغمبر نگرفت. فرمود زن داری؟ گو زن دارم. یعنی زنی که داری و 3 سال این لباس رو پوشیده دیگه بند خدا خجالت میکشه با این بره پیش خوار مادرش. 20 سال تو خونت یه انگشتر نخریدی براش، یه دستبند نخریدی، یه گلوبند نخریدی، یه سفره شاد ننداختی. زن داری؟ و دارم. فرمود پولو ببر ملک اون کن. زن دیگه فردا مردی، یه دون خونه به نامش نی. بچه هم یهو گفتن ما نمیتونیم نگرش داریم، یه اتاق براش اجاره کنیم بره اونجا. یا پاش خود درد میکنه، کمرش درد میکنه، بریم دورش بندازیم تو این میان کهنسالها، تو این مراکزی که پیرمرده و پیرمرده رو نگر میدار. دور انداختن پدر مادرم تو ایران زیاده، از خارجی هم یاد گرفتن، هم مسیحی ها و یهودی ها. اسلام نداره این حرف ها. زن داری؟ دارم. ببر بده بزن. رفت و برداشت. گو آقا پولو بردم. فرمود قوم خیش داری؟ دارم. من هر شب چلو کباب سر سفرم و مرد، یخچالم پر، اما خالم با نون و پنیر به زور داره زندگی میکنه، عمم نون میزنه تو آب و میخوره، پسر عموم نداره مایی یه بار 2 کیلو گوشت بخره ببره. این چه نوع زندگی شقاوتمندانه ایه؟ قوم خیش داری؟ دارم. ببر بده به اونا. یه رو دیگه اومد، یا همون رو اومد، خب پولو بردم. فرمود برو بگر تو مردم ببین کی نیازمنده، کی مستحقه، کی نسخش مونده، کی دوا برای بچه سرطانیش میخواد نداره بخره، ببر بده به اونا. خیالم نکن اگر این پولو به مستحق غریبه بدی خیرش بیشتر اونه که به اونایی که گفتم دادی. اشتباه نکن، اول پدر و مادرت، بعد اولادت، بعد خانومت، بعد اقوامت، بعدم مردم. ردبندی پولو بفهم کجا باید خرج بکن. یه جمله دیگه هم از رسول خدا بگم. عجب نگاهی داشت پیغمبر، عجب نگاه. فرمود کسانی که پدران و مادران میتونن دختران وقت ازدواج رو شوهر بدن، که دیگه دختر خودش به زبون اومده، به مادره میگه من دلم میخواد شوهر کنم، پسره به پدر مادره میگه زن میخوام، و میتونن دختر رو شوهر بدن، پسر رو زن بدن، نکنن هر گناهی که پسران و دخترانی که میشه شوهرشون داد و زنشون داد مرتکب بشن، کلشو در پرونده پدر و مادرم می‌نویسه، چون اینا باعث گناه، اینا باعث فساد در جامعه. همه دختران که از تقوای بالا برخوردار نیستن، 18-19 سالشه، غرایز هیجانی داره، پدر و مادر نمیذارن شوهر کنه، مجبور یواشکی اونا بره با یه پسر 22-23 ساله غریبه نامحرم روهم بریزه، فعلا یه جوری با او غرایز جنسیشو جواب بده. پسرم همینجور همین گناهان و پیغمبر میگه گردن پدر و مادره. خیر در چیه؟ در این که دخترم و وقت شوهرش و شوهرش بود. نه، حالا بره فوق لیسانسشو بگیره، دکتراشو بگیره، اونم انسان مریم که نیست. خود تو دانشگاه 6 تا جوون خیلی خوشگل رو پیدا میکنه، با دوتاشون رو هم میرزه، قشنگ با چادر رو یه چش گرفتن میاد خونه. این حوادث اتفاق افتاده، بعد به جای بد کشیده شده. من تو اختلاف خیلی از این حوادث تو خونواده ها دعوت شدم حل کنم، گاهی به آب رو بر باد رفتن رسیده که نذاشتم آب روی خانواده محترم بر باد بره، زمینه جور شده، یا پسر رو زن دادن یا دختر رو شوهر دادن. اینو من تهران گفتم به دوستانم، خیلی خطر سنگینی. گفتم من از منبر اومدم پایین، یا نه نرفته بودم منبر، بین دو نماز بود، چون من منبرهایی که دعوت میشم برای بعد نماز حتما نماز جماعت رو میرم، تو هر شهری هم حتما نماز جمعه ها رو میرم، اما امرو منو ندیدی، مسافرت هم نبودم، تو کرمانشاه بودم، به نماینده محترم رهبری هم الان گفتم قبل از منبر، گفتم قصد قطعی داشتم بیام نماز جمعه، ولی امسال بعد پارسال ما در مهران موکب زدیم، روزی 30,000 صبحونه نهار و شام داریم، به زوار میدیم. از مهران زنگ زدن به من 5-6 نفر، گفتن میخوایم بیام گزارش بدیم بعد از ظهرم بریم تهران. من تا ساعت 2 گیر شنیدن گزارش دوستان بودم، نشد بیام نماز جمعه. برای کرمانشاه و شهرهای اطرافم خوب نی که ما غریبه ها از تهرون بیان روزی 30,000 صبحونه نهار شام به زوار بدیم ولی کمتر از ما پولدارای منطقه سوال کنن از کجا میارین، چی کار میکنین، که بگیم خودتون بیان موکب بزنین، ما نیازی نداریم به ما پول بدین. شما فردا در برابر زهرا و پیغمبر پول دارا چی میخواین بگین؟ که یه عده جونشونو دارن میذارن تو این خطر عراق، میرن که پیاده برن سر قبر ابی عبدالله. نباید یه آب بهشون بدین، یه صبحونه بدین، یه نهار بدین، یه ده تا حموم بزنین، یه 200 تا دستشویی بزنین. یعنی ما از عراقیایی که اغلبشون ندارن واقعا باید دورتر زندگی کنیم. دورتر. پارسال بچه‌های خود من تو پیاده روی بودن، اول غروب نرسیده بودن به موکبی که برن بخوابن. یکی اومده بود جلوشون رو گرفته بود که بیشتر دیگه نرید شبه، بیان استراحت. اینا هم نمیدونستن این کیه چیه، ولی یه التماس کرده بود. یه مقدار بیرون از جاده 3-4 کیلومتر بیرونتر برده بودشون تو خونش. گفته بود این ملافه ها نوعه، این متکه ها نوعه، اینا رو من برای زوار آماده کردم. اول بیاین با تشت آب گرم پاتونو بشورم با بچه هام، غذاتونو بخوری بخوابین، صبحونتونم بخوریم صبح بریم. پسر من گفته بود چی کاره ای؟ گدود سپور شهر داری. خب این خرج رو در این ده شب، حالا ما امشب اومدیم خونه، دیشبم کس دیگه بوده، پریشبم از کجا میاری؟ و با زن و بچه هم قرارداد بستم، از حقوقم و خوراکمون کم میذاریم، نیگر میداریم برای این ده شب. این ملافه ها رو دیگه سال دیگه زیر پای زوار نمیندازیم، اینا رو برای تبرک خونه خودمونو بین قوم خیشامون تقسیم میکنیم. ما کمتر از اونا باید باشیم. تمام این جاده باید تابلوی کرمانشاه بخوره تا مهران. تمام این جاده باید بنویسن عاشقان ابی عبدالله در کرمانشاه. به نام خودتونم هیئتا بنر بزنید. چه بیده؟ حالا همه بدونن شما این کارو کردین، از ثوابتون کم نمیشه. یقین بدون. بیر آدم بخونه و دینو بشناسه، یا نه نشود گوششو وقف معرفت دینی کنه، خیر رو بشناسه، شر رو بشناسه، خیر رو انتخاب کنه، شر رو حذف کنه. ان الله تعالی کلام امیرالمؤمنین انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و شر فخذوا نهج الحق تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. ای مردم، خدا کتاب هدایتگری رو براتون فرستاده که کل این کتاب بیان خیر و شر. خیر را انتخاب کنید تو زندگی و شر رو حذف بکنید. تهدد تا راه خدا رو در برابر خودتون بیابید و حرکت کنید و از افراط و تفریط در امان بمانی. خب حرفم تمام. من چون دو سه سال طبیبان متخصص از خوندن کمیل منعم کردن، کمیلایی که معمولا محرم و سفر یکی دو تا کمیل بیشتر نمیخونم، یکیش اینجاست و قاچاقم میخونم، یعنی خلاف رأی طبیب، چون هر کمیلی رو که میخونم دو سه روز تونش رو باید پس بدم، یعنی به هم ریختگی پیدا میکنه بدنم و تا دوباره طبیعی بشه وضعم یه سه روزی میکشه. اون مقداری که باید گریه کنید بیش از اون مقدار دیشب گریه کردید، چشمتون به قول جلال الدین چشمه فیض خداست، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. انشالله اگر تو چارچوب اومدم فردا شب ذکر مصیبت مفصل تری رو از شبهای دیگه براتون خواهم داشت. خدایا ما را در هر کار خیری موفق بدار، خدایا از هر شری ما رو حفظ فرما، خدایا آنچه به خوبان عالم دادی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت کن، خدایا دشمنان ما علل خصوص داعش رو به حرمت اهل بیت پیغمبر ذلیل و نابود قرار بده، خدایا شرشون رو از سر مسلمان ها برای همیشه قطع کن، خدایا دین ما، کشور ما، مرجعیت و رهبری ما، محراب و منبر ما، محرم و سفر ما، مارمزون ما، این خدمت عاشقانه به زوار ابی عبدالله رو از خطر و تعطیل شدن حفظ فرما، خدایا ما وضع مرده هامونو نمیدونیم چیه چون اونا از ما الان در غیبن، پدران، مادران، عمه ها، خاله ها، عموها، دایی ها، اجدادمون، طرف مادریمون، پدریمون، معلمامون، مراجع گذشتمون، منبری ها، مدهای گذشته، خدایا همه شونو غریق رحمتت بفرما. الهی اگه گرفتارن به رحمتت گرفتاری هاشونو بردار. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، زن و بچه ها و نسل ما قرار بده به رحمتی که